ولی به عالم نمیره. شاهد و سرا دست همه رو میگیره. میدان شده مولا مبارک حضرت زهرا. بگو توکل تو علالله، بگو علیان ولی
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عاشقان تو علی دل که به دریا بزنند، عاشقان تو علی دل که به دریا بزنند، این محال است که در شیعگیت جا بزنند. بارها خواسته قلب بهشتین بوده، مثل ایوان تو در جنت و لعلا بزنند. کاش می شد بشوم فرش حریم تو علی، تا که زوار تو بر فرق سرم پا بزنند.
علی است مثل بی مثل، علی است فرد بی بدل، علی است مستر دوم، علی صادر اول، علی شاهد ازل، علی نور لم یزل، علی خالی از خلال، علی عاری از زلال. به معرفت نمیتوان زدن در این مقام دم، به معرفت نمیتوان زدن در این مقام دم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. توفیق این رو داریم که امشب هم میهمان دیدگان شما باشیم با ویژه برنامه افضل الاعیاد. این افتخار رو دارم امشب در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشم. انشالله که بتونیم از محضرشون بهره ببریم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما مولانا و مقتدان الحجت ابن الحسن المهدی. من هم نوبه خودم این ایام بسیار بسیار مبارک رو خدمت همه بینندگان عزیز و همچنین خدمت حضرت عالی تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که بتونیم شب برنامه در خور شأن این ایام تقدیم بینندگان عزیز بکنیم و انشالله بتونیم از به وظیفه‌ای که داریم عمل کنیم و اون دستوری رو که پیغمبر داده بود که حاضرین این خبر رو به غایبین برسانن، انشالله بتونیم به اون وظیفه
انشالله که همینجور باشه. بنده هم خدمت شما تبریک عرض میکنم و تشکر میکنیم از شما. به رسم هر شب ما حسن مطلع این برنامه رو این قرار دادیم که اساتید بزرگوار راجع به همین نام با مسمای افضل الاعیاد که اسم این برنامه هست صحبتی میشه، روایتی اگر خونده بشه که خودش هم به این برنامه مبارکی ببخشه انشاءالله. از شما هم درخواست میکنیم که اگر یک روایتی در زمینه افضل الاعیاد هست بیان بفرمایید و استفاده کنیم از محضرتون.
خدمتتون عرض کنم روایت درباره عید بودن قدیر، خب ما فراوان داریم در منابع شیعه، هم از خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، هم از سایر ائمه علیهم السلام، ما روایت فراوانی داریم که عید قدیر رو جشن می‌گرفتن، روزه می‌گرفتن، اون رو از امام رضا علیه السلام، از سایر ائمه و همینطور خدمتتون عرض کنم اطعام می‌کردن به مردم، سله می دادن، عیدی می دادن و همه این کارهایی که الان شیعیان انجام میدن ما از ائمه علیهم السلام داریم. خدمتتون عرض کنم خب خیلی هم طبیعی هست، روز اکمال دین هست، روزی است که روز اتمام نعمت هست، روزی است که خداوند از اسلامی راضی شده است که همراه با ولایت باشه. من بعد به عنوان تیمم و تبرک توضیحات خودم خیلی شاید ارزش نداشته باشه، از زبان حضرت امام صادق علیه السلام یک روایت رو از کتاب شریف کافی خدمت بینندگان عزیز بخوانم و انشاءالله ثوابش رو همه ما ببریم. کتاب شریف کافی نویسنده مرحوم کلینی، خدمتتون عرض کنم جلد، حالا جلدش یادم رفته کدوم جلد بود، فکر کنم فروع کافی جلد چهار صفحه دومش یادم رفته بگیرم، ولی خب اینجا مشخصه فروع کافی جلد چهار صفحه 90 باب 107 باب صیام ترغیب. علی ابن ابراهیم از پدرش، از قاسم ابن یحیی، از جدش حسن ابن راشد، از امام صادق علیه السلام، سند میتونه معتبر باشه، خب البته مبنایی هست، بعضیا قبول ندارن ولی خب اکثر علمای امروزی میپذیرن صحت سند این روایت رو. قال قلت جعلت فداک للمسلمین ایدون غیر العیدین، از امام صادق سوال کردم جانم به فدایت، آیا مسلمان ها غیر از عیدین عیدی دیگه هم دارن؟ عیدین عید قربان و عید فطر. آیا غیر از عید قربان و عید فطر مسلمان ها عیدی دیگه هم دارن؟ قال نعم یا حسن، بله حسن، اعظمها و اشرفها، عیدی که بزرگتر از این هاست، عیدی که شرافتش بیشتر از شرافت عید فطر هست و عید قربان. خب این روایت واضحه، روشنه که امام صادق علیه السلام میفرماید که افضل الاعیاد ما عید قدیر است. قلت و ایا یوم هو، چه روزی است این روزی که شما فرمودید که اشرف از عید فطر قربان هست و اعظم از عید فطر قربان هست؟ قال هو یوم نصب امیر المؤمنین صلوات الله علیه و سلامه علیه، صلوات الله و سلامه علیه، فیه علما للناس. اون روز روزی است که امیر المؤمنین به عنوان علم برای مردم و پیشوا برای مردم نصب شد. خیلی واضحه. بعد تا اینکه سوال کردم چه کارهایی باید انجام بدید، گفت اون روز رو روزه بگیر، نماز، صلوات بفرست بر پیغمبر، در اون روز زیاد صلوات بفرست و تبرع الى الله ممن ظلمهم، کسانی که به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، حالا هر کسی که میخواد باشه، ما مهم نیست برامون، هر کسی به امیر المؤمنین ظلم کرده ما از او بیزار هستیم و امام گفته زیاد صلوات بفرست و زیاد اظهار براءت کن از کسانی که به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ظلم کرده. فان الانبیاء صلوات الله علیهم کانت تأمر الاوصیاء بالیوم الذی کان فیه یقام فیه الوصی ان یتخذ عیدا، همه انبیا برای خودشون وصی داشتن، روزی که ولی عهد مشخص میشد، روزی که وصی مشخص میشد، اون روز دستور میدادن، انبیا دستور میدادن اون روز عید اعلام کنن. همه انبیا وصی داشتن و اون روزی که وصیشون مشخص میشد اون روز عید میگرفتن و روز 18 ذی‌الحجه روزی است که امیرالمؤمنین نصب شده به عنوان امام، به عنوان راهنما و همه اون مقاماتی که برای امامت ما قائل هستیم، و اون روز بهترین عید ماست، بزرگترین عید ماست و با شرافت ترین عید ماست.
اتفاقا همین دیشب هم در خدمت حضرت آیت الله قزوینی بودیم و یک مطلبی که تکمله این مطلب بود که بله، این خود عید قدیر در همون روایتی هم که به نمایش گذاشتن، خود همین ایده قدیر ایده برای تمامی انبیا بوده، چون که وصی تمام انبیا به همین منوال به حساب میاد. خب خیلی تشکر میکنیم، استفاده کردیم و باز هم انشالله بتونیم این ایام فرخنده رو ازشون بهره کافی و وافی رو ببریم. خب استاد، ما در خدمت شما هستیم همیشه به روال هر هفته که خدمت شما میرسیم، این شبهاتی که مطرح میشه رو از زبان خود وهابیت میشنویم و در قالب همون کلیپ هایی که آماده شده این سوالات رو میشنویم. امشب هم چقدر خوبه که باز در همین ایام باز به تبیین قدیر بپردازیم با دید اینکه وهابیت چجور داره انتقاد میکنه به این مطلب. خب کلیپ شماره 01 رو با هم ببینیم.
و خیلی جالب هست که ما ببینیم در اولا اون جمع بسیار زیادی که در روز عرفه بودن و در خطبه رسول الله علیه السلام حاضر بودن و خطبه رو گوش دادن. اگه قرار بود که رسول الله علیه السلام جانشینی تعیین کنند، باید اونجا تعیین میکردن که محل تجمع همه حجاج بود. هیچ کسی در اون روز غایب نیست. اونی که برای حج اومده اگه اون روز غایب باشه حجش قبول نیست. در نتیجه همه در اونجا حاضر هستند. با توجه به روایتی که اومده 140 هزار نفر یا بیشتر از 140 هزار نفر در اونجا حضور داشتن. بعدن در اونجا هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه.
بله، سوال این بود که چرا زمانی که همه افراد در همون حجۃ الوداع که این اعلام جانشینی مطرح شده، چرا همون زمانی که همه در مکه بودن که تعداد هم بسیار بیشتر بود، چرا همون زمان چنین خطبه ای ایراد نشد، چنین جانشینی بیان نشد؟ چرا حضرت گذاشتن تا بگذره از این مدت و طبیعتاً ممکنه افرادی متفرق شده باشن؟
بله خدمتتون عرض کنم، خیلی عجیب هست که وهابی‌ها وقتی میخوان این شبهه رو مطرح کنن، جمعیت حاضر در مکه رو خیلی بالاتر میبرن همیشه. 120 130 این دیگه 140 هزار نفر میگه در مکه حاضر بوده. و چرا پیغمبر در زمانی که این همه شلوغ بوده اعلام نکرده؟ خب خدمتتون عرض کنم جوابش مفصل هست، من خلاصه خدمتتون میگم. جواب اولش این است که پیغمبر تابع وحی هست. تا اون زمان وحی نازل نشده بود که امیرالمؤمنین رو به عنوان رسمی به عنوان تاجگذاری انجام بده. البته خب خلافتش قبلا بارها اعلام شده بود. این که رسما از همه مردم بیعت بگیر و رسما ولی عهد رو معین کن و تاجگذاری کن، این دستور نیامده بود. آیه ابلاغ که نازل شد، خب پیغمبرم طبق آیه ابلاغ وظیفه‌شون انجام دادن.
بنابر مبنای ما آیه اینجور نیست که به فرمان بعضی از صحابه نازل بشه. خود خداوند میدونه که کی
خداوند باید هر زمانی دلش بخواد نازل میکنه. دیگه موافقات بعضی دیگه لازم نیست. از این گذشته، شما واقعا اگر فقط به خطبه حجۃ الوداع پیغمبر معتقد هستید، پیغمبر در حجۃ الوداع هم اعلام کرده و از خطبه‌ای که در حجۃ الوداع هم خوانده می‌شود امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو از صحیح ترین کتاب‌های شما ثابت کرد. ببین این روایتی که در کتاب صحیح سنن ترمذی آمده، ترمذی کتابی داره به نام سنن که خودش معتقد بوده همش صحیحه. حالا به هر حال خیلی جز سه‌های سته آوردن این رو. حالا فرض رو بر این میگیریم که همش هم صحیح نباشه. آقای ناصرالدین البانی صحیحش رو از ضعیفش جدا کرده، نوشته ضعیف سنن ترمذی و صحیح سنن ترمذی. این روایت دیگه در بخش صحیحش آمده، صحیح سنن ترمذی آقای محمد ناصرالدین البانی. آقای ترمذی متوفای 279 هست، محمد ناصرالدین البانی متوفای 1420 در مکتبة المعارف ریاض عربستان سعودی همین کتاب چاپ شده، صحیح سنن ترمذی جلد سوم در ریاض هم چاپ شده. دیگه همه اون مشخصاتی که شما لازم دارید رو داره. کتاب المناقب باب شماره 32، باب مناقب اهل بیت نبی صلی الله علیه و آله، از نصر ابن محمد، نصر ابن عبدالرحمن، از زید ابن حسن، از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، از جابر ابن عبدالله، سند کاملا صحیح. قال جابر ابن عبدالله انصاری میگه رأیت رسول الله فی حجته یوم عرفه، در روز عرفه در حج که پیغمبر انجام میداد، من خودم دیدم پیغمبر رو که خطبه میخواند. و هو علا ناقته القسوا یختبو. حالا ناقه قسوا تعبیرات مختلف داره، اون ناقه‌ای که گوشش رو بریدند حالا خصوصیات خاص خودش رو داره. سوار ناقه خودش بود و خطبه میخوان. چه فرمود در این خطبه؟ فسمعته یقول، شنیدم پیغمبر میفرمود یا ایها الناس، ای مردم بدانید بفهمید، انی قد ترکت فیکم ما این اخستم به، من چیزی در میان شما میگذارم که اگر به او اخذ کنید، اگر از او تبعیت کنید، اگر از او پیروی کنید، لن تضلوا، هرگز گمراه نمیشوید، هرگز گمراه نمیشوید. چیه اون؟ اون چیز چیه گذاشتی؟ بله. کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. دقیقا در کنار قرآن. چجوری تبعیت از قرآن واجب هست برای همه مسلمان ها؟ کسی میتونه خلاف قرآن حرفی بزنه؟ کسی میتونه خود طبیعیه کسی که خلاف قرآن حرف بزنه؟ فمن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاسقون. سه تا آیه داریم در قرآن کریم و آیات متعدد. ما باید از قرآن تبعیت کنیم. پیغمبر همون مقام رو به اهل بیت میده. اگر از اهل بیت کسی اطاعت کند، اگر از پیروی کند، هرگز گمراه نمیشود. و این صریح امامت اهل بیت علیه السلام رو ثابت میکنه، واضح و روشن. خب چرا شما اینو نمیپذیرید؟ چرا در برابر این مخالفت میکنید؟ میخواد پیغمبر حتما در حجت الوداع اعلام کرده باشه؟ اینم در حجت الوداع. اصلا قدیر رو ولش کن. به قول آقای طبری، خب دیگه ایشون اصلا طبری نمیاره دیگه بحث قدیر رو. یا آقای فخرالدین رازی میاد میگه اصلا امیرالمومنین در قدیر نبود. اینا هم که به اینجا میرسن اصلا نبود، میگم یمن بود، هنوز نیومده بود.
صورت مسئله رو پاک میکنن،
مسئله اصلا صورت مسئله رو پاک میکنیم. بعد از حجت الوداع رو، بعد از عرفه رو اصلا پاک میکنیم. خب همین هم واضحه، روشنه که پیغمبر در حجت الوداع اهل بیت خودش رو، نه فقط امیرالمومنین، اهل بیت خودش رو مثل قرآن به جانشینی خودش انتخاب کرده و شما وظیفه دارید از این حدیث تبعیت. این جواب دومی که خدمتتون گفته. اما جواب سوم، جواب خیلی جالبی هست که خلیفه دوم داده، اینم به هر حال خیلی جالب هست. روایتی در صحیح بخاری نقل شده. صحیح بخاری چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی، یکی از شکیل ترین و قشنگ ترین چاپ هایی که موجود هست و چاپ جدیدی هم هست در دارالسلام ریاض عربستان سعودی که مال خود اوقاف عربستان سعودی هست. چاپ اول چاپ 1617 این به هر حال کتاب چاپ شده، صحیح بخاری. کتاب الحدود، خدمتون عرض کنم کتاب الحدود باب و رجم الحبلا فی الزنا ازا احسنت، حدیث 68-30، حدیث 68-30. از خدمتون عرض کنم عبدالله ابن عباس، خیلی روایت جالبی هست، ما از این روایت ده ها مورد استفاده داریم. میتونیم از همین روایت عدم مشروعیت خلافت ابوبکر رو ثابت کنیم، عدم مشروعیت خلافت عمر رو ثابت کنیم و خیلی از مسائل رو ما فقط از همین حدیث ثابت میکنیم. از ابن عباس میگه من به هر حال اقر او رجالا من المهاجرین منهم عبدالرحمن ابن اوف، من به بعض از مردان مهاجرین قرآن یاد میدادم، براشون قرائت میکردم، از جمله عبدالرحمن ابن اوف، شاگرد عبدالله ابن عباس هست در قرائت قرآن. فبینما انا فی منزله، یه روز در منزلش در منا بودیم که خدمتتون عرض کنم، و هو عند عمر ابن الخطاب فی آخر حجته حجها، در آخرین حجی که عمر ابن خطاب انجام میداد ایشون اونجا بود. از رجع الی عبدالرحمن، عبدالرحمن پیش من آمد، فقال لو رأیت رجلا اتا امیر المؤمنین الیوم، کاش بودی میدیدی یه شخصی آمد پیش آقای خلیفه دوم. لقب چون مخصوص امیرالمومنین هست، من برای کسی دیگه نمیخونه، حالا ولو نص صحیح بخاری باشه. و گفت و شخص گفت که حلک فی فلانن، نظری درباره فلانی چیه؟ حالا این فلانی کی هست در روایت متاسفانه نیومده که این فلانی چی میگه. لو قد مات عمرو لقد بایعت فلانن، اگر عمر بمیره من به فلانی بیعت میکنم. فلانی کیه؟ این فلانی که میخواد با فلانی بیعت کنه کیه؟ خب میشه حدس زد، میشه برحال کسان طرفداران امیرالمومنین کیا بودن. خب احتمال زیاد زبیر هست که میخواد با امیرالمومنین بیعت کنه. حالا مهم نیست، فرق نمیکنه، مهم نیست اینش برام. خب ایشون چی گفته؟ فوالله ما کانت بیعت ابی بکر الا فلتتن فتمت. به خدا قسم، این صحابی هست قسم میخوره، میگه بیعت ابوبکر یهویی انجام شد، اصلا مشورت نشد با کسی، یهویی اومد ابوبکر خلیفه شد، اصلا ما متوجه نشدیم و هر حال از این مسئله. حالا روایت طولانی هست، کار به این بحثش ما نداریم، در همین روایت توضیح این فلته اومده. فغضب عمر، عمر عصبانی شد. ثم قال انی ان شاء الله لقائم الاشیاء فی الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امورهم. عمر ابن خطاب گفت من انشاءالله همین امشب در بین مردم، یا به هر حال بعد از ظهر در بین مردم حتما خطبه ای میخوانم، مردم رو میترسانم که مبادا بخوان غصب کنن خلافت رو. عجب، یعنی اگر مردم با یکی غیر از اونی که تو میخوای بیعت کنن غصب خلافت میشه؟ خیلی عجب. خب حالا ایناش خیلی مهم نیست. قال عبدالرحمن، عبدالرحمن میگه من به عمر گفتم که لا تفعل، این کار انجام نده، مبادا بری خطبه بخونی و این حرفا رو بزنی. فإن الموسم یجمع رعاء الناس و غوغاءهم. در موسم حج مردم عادی هن، مردم به هر حال بی ارزش اینجا هستن، اینا فایده نداره شما در اینجا سخنرانی کنی. فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. اینا مردمی هستن که به هر حال دور تو رو میگیرن، غلبه پیدا میکنن، حرف میزنن، صحبت میکنن، دعوا میکنن، جنجال راه میندازن. و انا اخشى ان تقوم فتقول مقاله يطيرها عنك كل مطير. من میترسم تو یه چیزی بگی اینا قبول نکنن، عوضش کنن و به هر حال از این حرفا
بقول خودمون مطلب لوس میشه اونجا مثلا.
بله اینجا نمیتونی شما حرفت رو جا بندازی. شما یه چیز میگی، اون از اون طرف یه چیز میگه، اون یکی دیگه از اون طرف یه چیز دیگه میگه، به هر حال قوقا میشه، جنجال میشه و تو به هدفت نمیرسی. و ان لا یعوها و ان لا یزعوها علی مواضعها. تو نمیتونی حرفت رو به کرسی بنشانی و اون چیزی رو که میخوای در بین این مردم به هر حال جا بندازی. فامهل، صبر کن، حتی تقدم المدینه فانها دار الهجرت و السنه. در مکه صحبت نکن، صبر کن بریم مدینه. چرا؟ اونجا دار الهجره است، اونجا دار السنه است. فتخلصو به اهل الفقه و اشراف الناس. در اونجا همه مردم اهل فقهن، بزرگان مردم اونجا هستن. فتقول ما قلت متمکنن، هر چی که بخواد میتونی اونجا بگی، میتونی تواناییشو داری. فیعی اهل العلم مقالتک و یزعونها علی مواضعها. این اهل علمی که اونجا هستن حرف تو رو میشنون و اون رو به هر حال با همون چیزی که تو میخوای، با همون هدفی که تو میخوای میرسی. ببینید چی میگه. فقال عمر ام والله ان شاء الله لاقومن بذلک اول مقام اقومه بالمدینه. عمرم قسم میخوره ان شاء الله روز اولی که به مدینه رسیدم حتما این کار رو انجام خواهم داد. بعد میگه همون اومد مدینه و سخنرانی کرد و چه سخنرانی جالبی و چقدر به درد بخور، کل سقیفه رو به باد میده. حالا به بقیش کاری نداریم.
عبدالرحمن میفهمیده این مطلب رو.
بله از این روایت استفاده میشه که عمر ابن خطاب میخواست در مکه تکلیف رو یکسره کنه. آخرین حجش هست، خودش فهمیده که دیگه به هر حال همونطور که پیغمبر خبر داده بود که آخرین حج من هست، خلیفه دوم علم غیب داشته، آخرین حجش هست، داره میخواد بمیره، یکی گفته تو میمیری من با فلانی بیعت میکنم، اون ناراحت شده و به هر حال میخواد در مکه در بین همه مردم، به قول ایشون 140 هزار نفر، خب در زمان خلیفه دوم آخر عمرش دیگه تقریبا حدود 14 سال بعد از این اتفاق، بعد از حجت الوداع هست دیگه، سالی 22 هست. خب در این حج خود جمعیت قطعا دو برابر و سه برابر شدن، چرا اونجا اعلام نکرد؟ گفت مکه جای این کارا نیست، در عرفه، در صحرای عرفه همه جور آدمی هستن، هم اهل علم هستن، هم خدمتتون عرض کنم رعیت هستن، آدمایی هستن که حرف تو رو نمیشنون، جنجال به پا میکنن، قوقا به پا میکنن، سر و صدا میکنن، هر کسی حرفی میزنه و تو نمیتونی حرفت رو در مکه در بین همه این مردم به کرسی بنشانی. باید بری مدینه. مدینه بریم، اونجا میتونیم حرفمون رو بزنیم، اونجا میتونیم حرفمون رو به کرسی بنشانیم، همون چیزی رو که میخوایم به هدف برسیم. و جالبه بعد از این قضیه خلیفه دوم برمیگرده میاد مدینه و اونجا اون شورای 6 نفره رو بعد از ضربت خوردنش به هر حال تشکیل میده و نقش اساسی رو در شورای 6 نفره کی بازی میکنه؟ همین عبدالرحمن ابن عوف. طوری خدمتون عرض کنم شورای 6 نفره رو میچینه که قطعاً و قطعاً از بین این شورا نام عثمان ابن عفان در بیاد.
سناریو از پیش طراحی شده،
کاملاً چیده شده است. 6 نفر رو تعیین میکنه. خدمتون عرض کنم هر کی بیشتر بود که بیشتر. خب میدونه طرفداران امیرالمومنین از بین 6 نفر کی هستن، طرفداران عثمان کیه. اگر مساوی شد نظر کی مهم است؟
خود عبدالرحمن.
نظر عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف کیه؟ داماد عثمان هست، فامیلن، رفیقن. خب واضحه، روشن. اصلا حالا یه وقتی دیگه باید شورای 6 نفر مفصل بحث کنیم. این عبدالرحمن ابن عوف اونجا از امیرالمومنین خلافت رو میگیره و به عثمان ابن عفان میده و مشخصه که عبدالرحمن ابن عوف هدفش چی هست. در مکه نمیتونست این کار رو انجام بده، ولی در مدینه راحت در شورای 6 نفره کار شد. به همین دلیل اصلا میگیم، به همین دلیلی که خلیفه دوم نتوانست در مکه جانشینی بعد از خودش رو معین کنه، پیغمبر خوب دیگه به اندازه خلیفه دوم عبدالرحمن ابن عوف دیگه میفهمید، دیگه انقدر متوجه بود. در مکه هر جور آدمی هست، یجمع و رعا الناس و قوقاهم، همه جور آدمی هست در مکه و نمیشد اونجا. پیغمبر اوورد اوورد در یک صحرای به قول این حالا برهود یا صحرایی که خیلی سرسبز دیگه، اینا اختلافاتی که خودشون دارن، اونجا آورد و امیرالمومنین رو توانست معرفی کنه و همه بیعت کردن. از جمله کسایی که بیعت کرد خلیفه دوم بود. تبریک گفت خلیفه اول، خلیفه دوم، همه اینا اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن.
بسیار خیلی عالی. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد رو اینا میگن، ما فقط میفهمیم، بقیه علیاذ بالله بزرگان این رو ازش غافلن. خب آقا اشاره فرمودین که حالا مسلما خب این در خود صحرای قدیر بوده، در همون منطقه‌ای که به نام قدیر هست بوده. حالا اگه موافق باشین به سبک این که حالا بالاخره روز شب‌های عید هم هست و شب‌های مبارکی هم هست، این شیرینی و چاشنی برنامه حضرت عالی، همین کلیپ‌های تناقضاتی هست که پخش میشه، اگه موافق باشین بریم و کلیپ شماره 2 رو که راجع به مکان قدیره، آیا این قدیری که بوده سرسبز بوده، خنک بوده، گرم بوده، چه جور جایی بوده، بریم ببینیم شبکه‌های وهابی چه نظری دارن.
امروز به اتفاق جمعی از دوستان و جناب آقای سلیمانی به منطقه قدیر خم آمدیم.
می فرماید که یک مکانیست در بین مکه و مدینه و در اونجا چشمه‌ای جاریست.
بله.
جاریست و آبی در اونجا جاریست. چکر متفق فرمان به وفور دیدی میشه که اینجا بحث آب بوده و اتفاقا من همیشه این تصویر رو نشون میدم و باز هم بی مناسبت نیست این تصویر رو نشون میدم. دوستان عکس گرفتن از قدیر خم برای بنده ارسال کردن، اگر تا خانم بازم این تصویر رو بده. این صحنه قدیر خم ساد خدمتی سرسبز و این آب و فضای با تراوت و نشاطی است که بیشتر برای تفریح هم فکر کنم مکان بسیار مناسبی باشه و این آب و فضای با تراوت و نشاطی است که بیشتر برای تفریح هم فکر کنم مکان بسیار مناسبی باشه و این آب و فضای با تراوت و نشاطی است که بیشتر برای تفریح هم فکر کنم مکان بسیار مناسبی باشه. آیا جای تعیین خلافت و جانشینی در اون بیابان برهوت بیاب علف گرم و سوزان بود؟ قحط جا بود؟ چرا؟ همین ابهاماتی است که آقایون پاسخ نخواهند داد.
بر صورت فضای این قدیر خم همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید، آب‌هایی که در این قدیر خم هست مملو و عذابه و چه آب‌هایی که واقعاً آب گوارا و قابل نوشیدنی. من راحت میتونم در با وجودی که ما آب گوارا در اتومبیل همراه داریم، اما راحت میشه این آب رو نوشید و استفاده کرد.
چرا؟ تصویر رو نشون میدم و باز هم بی مناسبت نیست این تصویر رو نشون میدم. دوستان عکس گرفتن از قدیر خم برای بنده ارسال کردن، اگر تا خانم بازم این تصویر رو بده. این صحنه قدیر خم ساد خدمتی و این آب و فضای با تراوت و نشاطی است که
در اون بیابان برهوت بیاب علف گرم سوزان بود، قحط جا بود. چرا؟
حتما خیلی مناسب بود رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجا دستور بده که اینجا اتراق کنن و از این آب و استراحتگاه اینجا استفاده کنن و اتراق بزنن و اردو بزنن اینجا.
چرا؟
اما امروز شبکه کلمه به لطف و توفیق خداوند به عنوان یک شبکه فارسی زبان در جهان نشان داد که این امکان پذیر است که دروغهایی را که در گذشته این همه بزرگ نمایی شده اونها را ما بیاییم بسیار نزدیک از نزدیک در دید بیننده قرار بدیم، در طوری که بیننده عزیز ما احساس کند که خودش در اینجا ایستاده است.
اگر تا خواهم تصویر لپتاپ بدن ویدیویی که دوستان از غدیر خم تهیه فرمودن تصویر لپتاپ رو ما بدین ببینید دوستان، فضا بسیار سرسبز و پر از آب. اصلا در جامعه ایران ما شبه جزیره حجاز معروف به خشک بودنش، اما این بخش واقعا دوستان تهیه از حالا بعضی بله کلیپ شده از جاهای دیگه هم تهیه شده به اینکه منطقه بسیار سرسبز غدیر خم که روحانیون هیچ وقت کم نمیارن با این وضعیت که این ویدیو نشون داد. گفتم خانم جان کی گفته بیابان برهوت بوده؟ آه چهار تا آدم بی سوادی گفتن، برای خودشون گفتن، ما نگفتیم. خب در این باره استاد بفرمایید.
من این نکته رو می‌خواستم خاطرات خودم رو عرض کنم. وقتی ما رفتیم برای تصویر جناب استاد هاشمی،
بله
واقعا من جرئت نکردم از آب عبور کنم.
یا الله،
یعنی حداقل 1-1.5 کیلومتر من در کنار آب رفتم تا جایی رو پیدا کردن که بتونم از آب عبور کنم،
با وجودی که فصل تابستان بود،
با وجود این که فصل تابستان
بود تقریبا. آیا جای تعیین خلافت و جانشین؟
ما بعد از شروع این فرصتی که میگرفتیم یه دو بیتی رو میخوندیم، اما حالا با این شرایط بهتره که چیزی خونده نشه. این تناقضات و تضادهایی که سر تا سر این شبکه‌های وهابی رو فرا گرفته، هر بار می‌بینیم که یک دسته گلی به آب میدن و خودشون اون حرفایی رو که زدن اصلا فرصت نمیدن به ما بخوایم اونها رو رد بکنیم. صرفا همون یک نفر بشینه یک مجموعه ای از این کلیپ‌های خودشون رو داشته باشه، همین کفایت میکنه واسه رد اونها و باطل بودن ادعاهایی که اونها دارن. خب حالا نمیدونم حاجا چجور باید سوال رو مطرح بکنیم. باید بگیم آیا وهابیت عقیده داره اینجاها سرسبز بوده، خنک بوده؟ آیا ادعا داره که حالا در واقع در حقیقت چجور بوده زمان غدیر؟
خدمت رو عرض کنم اینا هر کدومشون که میخوان برن منطقه غدیر نشون میدن یه جور نشون میدن. اون شبکه ناحقشون بود که رفته بودن اونجا، یک بیابونی خشک بی آب و علف، هیچی دیده نمیشه، کلا خشکی خشکی. همین خود آقای حیدری رفته بود اونجا با تلفنیش هم صحبت میکرد، فقط چند تا بوته و اینها بود، چیز از آب و این مسائل نبود اصلا. آقای هاشمیش که میره آب هست و شنا میکنه و دست میزنه و
یه سال رفته اونجا دقیقا صحرا بود، یه سال دیگه رفته بود تو رودخونه.
خیلی عجیبه واقعا این تناقضات. بالاخره چیه اون منطقه غدیری که شما رفتی کجاست؟ از کجا میفهمی اینجا منطقه غدیره؟ مثل اون کسی که آقا میگفت که اینجا
وسط زمینه.
باور نمی کنی از این دو طرف میاد. اینا میگه اینجا غدیره، ما از کجا بفهمیم غدیره؟ خب این غدیر یا اونی که شبکه ناحقتون نشون میداد، این غدیر یا آقای عبدالله حیدری که رفته بود اون بیابون خشک و بیاب علف، بالاخره کدومش غدیره؟ ما واقعا این از این دروغگویی ها اینا واقعا عجیب هست برای ما. من فقط یک روایت بخونم از کتاب های اهل سنت با سند صحیح که خیلی روایت جالبی هست در کتاب المستدرک علی الصحیحین آقای حاکم نیشابوری جلد شماره 3 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان صفحه شماره 613 کتاب معرفت صحابه باب زید بن ارقم هست، ذکر زید بن ارقم، روایت شماره 6272 که از زید بن ارقم نقل میکنه که خرج نامه رسول الله حتی انتهینا الی غدیر خم، با پیغمبر بودیم تا رسیدیم به منطقه غدیر خم، دستور داد که خیمه ها و اینها رو برپا کنیم و فامر بروح فكسح، دستور داد که خاکروبه ها اینها رو تمیز کنیم و این مسائل. فی یوم ما اتا علینا یوم کان اشد هرن من، روزی بود که ما از اون روز گرمتر ندیده بودیم، روزی گرمتر از اون ما ندیده بودیم که خدمتتون عرض کنم پیغمبر در غدیر خم خطبه خون یا ایها الناس فلان فلان و بعد الست اولا بکن من انفسکم قالوا بلا من کنت مولا فعلیون مولا. آقای حاکم نیشابوری میگه سندش صحیحه، آقای شمس الدین ذهبی هم در تلخیص المستدرک میگه سندش صحیحه، سند روایت کاملا صحیح. خب ما چی کار کنیم؟ بالاخره شما به ما بگید، تکلیفتون رو معلوم کنید. غدیر خم اتفاق افتاده قطعا شکی توش نیست، متواتره، تواترشو همه قبول دارن جز عده معاند. خب در چه روزی بوده؟ گرم بوده یا سرد بوده؟ آب بوده یا نبوده؟ میگه اینقدر آب بود که من نمیتونم از روش رد بشم. خب اون یکی یه جوری خوش نشون میده، میگه گرمه اینجوریه. خب بالاخره نمیفهمن، خودشون نمیفهمن بالاخره چیکار باید بکنن و تکلیفشون با خودشون چیه.
بله خب بازم بالاخره کمکی میکنم واسه یه طنز، ما بالاخره فرصتی باشه و اینها رو آدم ببینه روحیش شاد میشه. خب استاد توی این همون در ابتدای بحثم اشاره فرمودین راجع به بحث اکمال دین که در خود آیه هم به صراحت اومده که الیوم اکملت لکم دینکم. این اکمال دین بخوایم ببینیم به چه معناست، حالا اگه موافق باشین ابتداعا ببینیم که نظر خلیفه ثانی، حالا به قول خود شبکه های وهابی، این کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم تا این نظرهای شبکه های وهابی رو راجع به مبحث اکمال دین ببینیم چی از آیا دین کامل شده کامل نشده. کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم.
آیه توشاوی، اگر کسی قائل به این باشه که بعد از آیه علی و اکمل تلکم دین اکم دین کامل نیست، این شب حکمش چیه به نظر شما؟
میتونید توضیح بدید بیشتر برای بینندگان؟
شما میتونید در کتاب البدایه و نهایه آقای ابن کثیر دمشقی جدیه وقتی که آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد و فبکا اومد گریه کرد، گفتن آقای اومد رای چی گریه میکنیم؟ گفت لیف بعد از کمال الا نقصان، با این که دین کامل شده است ولی باز هم ناقص به دست ما رسیده.
فکر نمی کنید که دارید غلط ترجمه میکنید این رو؟
نه شما
بیایید
برای من
و دینندگان توضیح بدید. خب آقای رضا اجازه بده، اگر خلیفه دوم و هر کسی دیگر معتقد بر این باشد که بعد از آیه الیوم اکملت لکم دینکم دین ناقص هست و باید کسی دیگه بیاد کاملش بکنه مثل شیعه مثلا، اگر کسی چه عمر این اعتقاد داشته باشه چه شیعه و چه غیر شیعه، هر کسی، این شیعه و سنی اینها اسم هستن، هر کسی این اعتقاد داشته باشه که بعد از نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بعد از این کسی میتواند در دین چیزی اضافه بکند، بگم نه این دین ناقص بوده، مثلا من عمر باید بیام فلان چیزشو کامل بکنم، یا فرض کنید علی بیاد یا حسن بیاد یا حسین بیاد یا فلانی بیاد فلان قسمت دین رو کامل بکنه و تشریع و قانونگذاری بکنه، این کفره. هیچ شکی در این وجود ندارد، برای اینکه با این آیه دین کامل شده. اما جمله ای رو که شما میفرمایید، امام ابن کثیر میگه از راه خوبی، روش خوبی این حدیث ثابت شده که عمر ابن خطاب هنگامی که این آیه نازل شد بکا، گریه کرد. فقیل ما یبکیک، ازش پرسیدن چرا گریه میکنی عمر این آیه نازل شده؟ فقال انه لیس بعد الکمال الا نقصان. عمر گفت همکنون که دین کامل شده دیگه ما باید منتظر نقص باشیم، نه اینکه دین خدا ناقص میشه، منتظر یک نقص باشیم. و کأنه استشعر وفات النبی صلی الله علیه و سلم الى ذلك، گویا ایشون از این الیوم اکملت لکم دینکم احساس کرد که الان که دین کامل شده نقصانی می آید، ضرر و زیانی می آید و اون ضرر و زیان این هست که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم رو از دست میدیم و گریه کرد. حالا آقای رضا این مطلب چه ارتباطی داره با استدلالی که شما میکنید؟
بله ما از اولین چیزهایی که به یک کسی که میخواد تازه سواد خوندن و نوشتن و اینها یاد بگیره توی کتاب همه لغت‌های مختلف هم هست دیگه، یه سری چیزا رو بهشون یاد میدن، مترادفات و اون چیزایی که با هم متضادن. حالا نمیدونم به ایشون نگفتن که کامل متضادش میشه ناقص، کمال متضادش میشه نقصان. حالا دیگه اینا چجوری ترجمه میکنن دیگه از بدائع اینهاست که زیاد میبینیم ازشون. حالا همین چیزی رو که بهش اشاره کردن حضرت استاد، آیا خود عمر چنین عقیده‌ای داشته که دین ناقص مونده حتی بعد از این جریان؟
بله، یک بیننده خب باهوشی تماس گرفت با این شبکه که ممنون هستیم، حالا هر جا که هستیم بیننده عزیز سلامت باشن انشاءالله و موفق باشند و همیشه خادم امیرالمؤمنین. روایتی هست خب آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم، امروز یا از الان دین شما کامل شده. خلیفه دوم نظرش چی بوده؟ روایتی که با سندهای معتبر نقل شده در منابع اهل سنت چی میگه؟ من یکی دو تا روایت از منابع اهل سنت بخونم در کتاب‌های متعدد، از جمله آقای خطیب بغدادی در کتاب موضح و اوهام الجمع و تفریق، در این کتاب خودش که خطیب بغدادی متوفای 463 هست، در این کتاب نقل کرده موضح و اوهام و تفریق خطیب بغدادی المجلد الثانی جلد شماره 2 صفحه شماره خدمتون عرض کنم 533، روایتی که از وکی از پدرش از خلیفه دوم که لما نزلت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بکا عمر، وقتی این آیه نازل شد عمر ابن خطاب گریش گرفت. چی شده؟ فقال یا رسول الله کلنا فی زیادت من دیننا فاما اذا کمل فلیس بعد الکمال الا النقصان، ما در زیاده از دین بودیم، حالا اینش مهم نیست، اما وقتی کامل شد بعد از کمال حتما یه نقصانی هست. بله، پیامبرم تصدیقش کرد که بله واقعا همینطور هست. این یک روایت که آقای خطیب بغدادی نقل کرده. روایت بعدی رو آقای مروزی نقل کرده در کتاب تعظیم و قدر صلات، کتاب تعظیم و قدر صلات که در مدینه منوره چاپ شده. حالا این سیستم منم اذیت میکنه. کتاب تعظیم و قدر صلات آقای مروزی متوفای 394 از علمای معروف اهل سنت هست، جلد اول در مدینه منوره چاپ اول، چاپ 1406، کتاب تعظیم و قدر صلات صفحه شماره 351 از ابی عالیه نقل میکنه که آیه اکمال وقتی نازل شد ما پیش عمر ابن خطاب بودیم، بحث از آیه پیش آمد، شخصی از اهل کتاب گفت اگر ما بدانیم این چه روزی بوده، اگر در دین ما آیه این نازل بشه بگه امروز دینتون کامل کردیم ما بفهمیم چه روزی بوده، اون روز عید میگرفتیم. خب روایتش رو صحیح بخاری اینا هست و به هر حال حالا این روایت چون روایت قبلی هست این تیکه وسطش رو برید فضا کردن نحوه و قال یوم عرفه و یوم الثانی النهر فاکمل الله لنا الامر، خدا در روز عرفه یا مثلا روز قربان که به هر حال روایت قبلی دو تا مسئله رو گفته، در اون روز خداوند دین ما رو کامل کرد. امر، این منظور از امر دیگه قطعا دین باید باشه. ما فهمیدیم فعرفنا ان الامر بعد ذلك فی انتقاص. خیلی عجیبه این، خیلی عجیبه. خدا میگه من از امروز دینتون رو کامل کردم، ما از این چی فهمیدیم؟ دین دیگه ناقص شد. از این به بعد دیگه ناقص شد. خب
چه برداشتی
واقعا عجیبیه. ایشون هم میگفت هر کس قائل باشه که بعد از آیه اکمال دین ناقصه و باید کامل بشه کافره. خب این چیکار میکنین با این روایت؟ باز روایت بعدی ابن ابی شیبه نقل کرده در کتاب مصنف خودش، مصنف آقای ابن ابی شیبه مکتبة الناشرون این کتاب رو چاپ کرده خدمتتون عرض کنم، اینم جلد 12 از کتاب المصنف، کتاب الزهد خودش چاپ اول، چاپ 1425 که از کتاب‌های معروف این هاست، باب صفحه 177 کتاب الزهد روایت 35 411 با سند خودش از وکی از پدرش نقل میکنه که خدمتتون عرض کنم وقتی این آیه نازل شد در یوم حج الاکبر، اینم مهم هست، یوم حج الاکبر آیه اکمال کی نازل شد؟ یوم حج الاکبر. حج الاکبر کیه؟ حالا طبق گفته اکثر علما اینها منظور روز عید قربان است. عمر بن خطاب گریه کرد، پیامبر ازش سوال کرد چرا گریه میکنی؟ چقدر پیغمبر نگران میشد و خلیفه دوم گریه میکرد. قال یا رسول الله ابکان ان انا کننا فی زیادت من دیننا فاما اذا کمل فانهم لم یکن قد شیء قد قدتون شیء الا نقصا. بله میگه ما خدمتتون عرض کنم دینمون کامل بود، دیگه نمیشه چیزی کامل بشه بعد دیگه ناقص نشه، حتما دیگه ناقص خواهد شد دین ما. پیغمبر میگه بله راست میگی،
کتاب لغت اینها باید بنویسن ما استفاده کنیم.
کاملا برعکس، باز همین رو آقای ابن کثیر در البدایه و نهایه خودش میاره، میگه سندش معتبر، همونطور که این کارشناس وهابی نشون داد. کتاب البدایه و نهایه آقای ابن کثیر چاپ قطر هست، دولت قطر این رو چاپ کرده، وزارت اوقاف قطر جلد پنجم چاپ 1436 و 2015 چند سال پیش چاپ شده، چاپ بسیار شکیلی از کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر هست. صفحه شماره خدمتتون عرض کنم، صفحه شماره حوادث سال 11 صفحه 298 میگه وروینا من طریق جید، از طریق خیلی نیکو و خوبی برای ما نقل شده که عمر ابن خطاب وقتی این آیه نازل شد گریه کرد، ازش سوال شد چرا گریه میکنی، گفت انه لیس بعد الکمال الا نقصان، حتما بعد از کمال یه نقصانی هم هست، سندم معتبر هست. حالا میگه نه این منظورش نقصان دین نبوده. خب با نقصان چی بوده؟ خدا میگه دین کامل شده، خلیفه دوم میگه نه بعدش حتما بعد از این کمال نقصانی هم هست، حتما اشاره به همون داره دیگه. خدا میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، خلیفه دوم میگه این کمال حتما بعدش یه نقصانی هم هست، خدا میگه من کامل کردم امروز. ایشون میگه نه حتما این نقصان هم هست، سندم معتبر هست. آقای ابن کثیر سلفی شاگرد ابن تیمیه داره میگه سندش معتبر. خب ما الان چی کار کنیم؟ تکلیف چیه؟
آیا اینها هم کافر باید بشن؟
آیا آیه ترشابی حاضر خلیفه رو تکفیر کنه یا حاضر نیست خلیفه رو تکفیر کنه؟ به هر حال تکلیف با خودشون، ما منتظر هستیم که جواب بدن. بالاخره جوابی به این بیننده دادن واقعا جواب قانع کننده این نبود، منطقی نبود. بالاخره منظورش از نقصان چیه؟ پیغمبر از دنیا میره؟
همین، یعنی الان این نقصان رو در چه چیزی میدی؟
بله خیلی مهمه، کمال دین در چیه؟ الان این بحث بسیار مهمه، اینجا باید جدی که باید انجام بدیم، کمال دین در چی هست؟ یک اختلاف اساسی بین علمای اهل سنت وجود داره که مقصود از کمال دین چیه، مقصود از اتمام نعمت چیه، مقصود از مأیوس شدن، برای چی مأیوس شدن کفار، مقصود از کافرا کیه، کیا هستن. یک اختلافات عجیبی در اینجا علمای اهل سنت دارن. حالا اگر فرصت هست من وارد موضوع بشم و به تفصیل این موضوع رو
اگر اجازه بفرمایین یک میان برنامه ببینیم و بعد از اون انشاءالله خدمتتون هستیم در بعد از میان برنامه.
تو گوش عالم پیچیده ترانه روح لمین، نشسته رو لب فلک هی در امیر مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور ولا، تو دست تاها رسیده تا آسمون دست خدا، شده بهار عالم و فصل سعادت همه، خدا زده ولایتو به نام یار فاطمه، به نام یار فاطمه، دوای درد همه یا علیه، امیر دنیا و عقبا علیه، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علیه، بالاتر از ذکر علی نمیمونه عبادتی، ندیده خونه خدا به جز علی ولادتی، وقتی که دین حق فقط کمالش از ولایته، یعنی که حب مرتضا سرچشمه هدایته، سرچشمه هدایته، تو گوش عالم پیچیده ترانه روح العالمین نشسته رو لب فلک هی در امیر مؤمنین روشن باغ آرزو از مدد نور ولام تو دست طه رسیده تا آسمون دست خدا دوای درد همه یا علی امیر دنیا و عقبا علی دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست علی با حق و حق با علی.
خواهم امشب عشق را معنا کنم، خواهم امشب عشق را معنا کنم، عشق را اندر دلم سودا کنم. عشق یعنی لا فتی الا علی، نفی هستی از همه الا علی. عشق یعنی آبرو، یعنی شرف، تا ابد تسلیم سلطان نجف. عشق یعنی روز و شب در زمزمه بردن نام علی و فاطمه. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان و همراهان شبکه جهانی حضرت ولی عصر. با ویژه برنامه افضل الاعیاد در خدمت شما هستیم. تا این لحظه از برنامه انشالله که به فیض رسیده باشین با این فرمایشات گوهربار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی. حاج آقا، رسیدیم به اینجا که این جریان کامل شدن دین چی هست؟ اصلا کامل شدن دین به چیه؟ اینکه خداوندان فرمودن اکمل تولکم دینکم، یعنی چی دین کامل شده؟ اکمال دین به چی هست؟
من خدمتتون عرض کنم، من اصل آیه رو اول خدمت بینندگان عزیز نشون بدم. در سوره مبارکه مائده، حالا اکمل تو لکم، سوره مبارکه مائده آیه شماره 3، خیلی آیه مطالب بسیار جالبی، 6 تا ویژگی در واقع خداوند در این آیه برای این روز میشماره. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تا اینجا خب خدمتتون عرض کنم، تمام علمای مسلمان، تمام علمای مسلمان، تمام مفسرین، تمام محدثین اتفاق دارن که یک جمله معترضه است و مستقل نازل شده، چه شیعهش و چه سنی. حالا چه اونایی که میگن روز عرفه نازل شده، چه اونایی که میگن روز عید قربان نازل شده، چه ما که میگیم شب روز عید قدیر نازل شده، هر کسی به هر حال نزول آیه رو گفته، این جمله رو به تنهایی گفته نازل شده، قبل و بعدش رو با این با هم کسی نگفته. خب چه چیزهایی خداوند در اینجا، چه ویژگی هایی برای این روز میشماره؟ الیوم یئس الذین کفروا،
ناامیدی کافران،
کفار در اون روز ناامید شده. حالا مقصود از کفار چی هست؟ آقای محمد ابن عبدالوهاب جمله جالب داره، اگر فرصت شد من خدمتون یادتون باشه مستند آقای محمد ابن عبدالوهاب بگم که مقصود از کفار چه کسی میتونه اینجا باشه. الیوم یئس الذین کفروا، امروز کفار ناامید شدن. از چی ناامید شدن؟ از دین شما ناامید شدن. این اولین چیزی که ویژگی خداوند میشماره. فلا تخشوهم، دیگه از اونها نترسید، دیگه از کفار نترسید. مسلمان ها دیگه از امروز به بعد از کفار نترسند. خب چه اتفاق افتاده بود که تا امروز میترسیدند، دیگه از این به بعد نباید بترسند؟ چه اتفاقی افتاد در اون روز که کفار تا اون روز امید داشتند، از این روز به بعد دیگه ناامید خواهند شد؟
باید اتفاق مهمی افتاده باشه.
وخشاونه، دیگه از خدا بترسیم، از کفار دیگه ترسی نباید باشه. این سومین ویژگی، معیش شدن کفار، عدم ترس از کفار و ترس از خداوند. سه ویژگی بسیار مهم. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما کامل شد. چهارمین ویژگی، و اتممت علیکم نعمتی، امروز دیگه نعمتم رو بر شما تمام کردم. روز اتمام نعمت، پنجمین ویژگی و ششمین ویژگی، و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دیگه من راضی شدم از اسلامی که شما دارید، از اسلامی که شما دارید راضی شدم. خب امروز چه روزی هست که خداوند شش ویژگی بسیار مهم برای امروز میشماره؟ معیوب شدن کفار،
عدم ترس از
عدم ترس از کفار،
ترس
باید از خدا باشه، مبادا از دستورات خداوند. اتفاقی که امروز افتاده رو باید به یادتون باشه و باید از این اتفاق باید پیروی کنید و از دستور خداوند اطاعت کنید، از خدا بترسید، مبادا خلافش انجام بدید. روز اکمال دین هست، روز اتمام نعمت هست و روز رضایت خداوند از اسلام هست. خب چه اتفاق افتاده به این مهمی که خدمتتون عرض کنم باید جوابشو پیدا کنیم. خدمتتون عرض کنم خب شیعه جوابش کاملا مشخص، تمام شیعه در طول تاریخ بر این مسئله اتفاق دارن که مقصود از این روز، روز غدیر خم هست، روز اکمال ولایت هست، روز اکمال دین با ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست. ما هم روایت صحیح داریم، هم دیدگاه علمامون هست، دیدگاه مخالفی که اگر هم باشد دیدگاه شاز اصلا ارزش نداره. من فقط یک روایت بخونم و یک مستند از منابع شیعه از باب تیمون و تبرک، روایتی از زبان حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در کتاب امانی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، در این کتاب ایشون نقل کرده، کتاب امانی شیخ طائفه ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی متوفای 460، از بزرگترین علمای شیعه و کتاب اعمالیش بسیار کتاب خوبی هست، از کتابای معتبر ماست. مجلس هشتم از این کتاب، حدیث شماره 351 از کتاب اعمالی شیخ طوسی، سند کاملا معتبر هست، از شیخ مفید، از احمد ابن محمد ابن حسن ولید، از پدرش محمد ابن حسن ابن ولید، از محمد ابن حسن صفار، از ابو عبدالله برقی، از پدرش، از ابن ابی عمر، از مفضل ابن عمر، از امام صادق علیه السلام. سند کاملا معتبر هست و هیچ شک و شبهه‌ای در صحت روایت نمیشه کرد. هر شک و شبهه‌ای هم به هر حال رد میشه و روایت سندش معتبر هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من خداوند به من 9 چیز داده، به هیچ کسی نداده جز پیغمبر. حالا چیا هست؟ بقیهش موضوع بحث ما نیست، همه اینها به درد بخور هست، در جای خودش قابل بحث هست، از فضائل بی نظیر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست. آخرین موردی که میشماره امیرالمومنین خودش میفرماید و ان به ولایتی اکمل الله لهذه الامه دینهم، ویژگی که من داشتم و کسی قبل از من نداشته پیغمبرم داشته. این مهمه برای اینکه ما بفهمیم مقصود از اکمال دین چی هست. و ان به ولایتی اکمل الله لهذه الامه دینهم، خداوند با ولایت من دین امت رو کامل کرد. و اتم علیهم النعم، و اتم علیهم النعم، نعمت خودش رو بر امت تمام کرد با ولایت من. و رضی لهم اسلامهم، خداوند با ولایت من، با پذیرش ولایت من از اسلام اونها راضی شد. اگر اسلامی بدون ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب باشه، خداوند از او اسلام راضی نیست، او اسلام رو قبول نداره. خدا اصلا خداوند اسلامی بدون ولایت رو قبول نداره. ناقصه قرآن. ناقص. خب چی گفت؟ اذ یقول یوم الولایه لمحمد صلی الله علیه و آله، یا محمد، روز ولایت، روز غدیر پس روز ولایت هم هست، خداوند به پیامبرش فرمود یا محمد اخبرهم انی اکملت لهم اليوم دینهم و اتممت علیهم النعم و رضیت اسلامهم. خداوند به پیغمبرش وحی کرد به مردم بگو من از امروز دینم رو کامل کردم، دین شما رو کامل کردم، امروز نعمت هایم رو بر شما تمام کردم و امروز از اسلامتون راضی شدم. روایت از امیرالمومنین، سند هم معتبر، نظر شیعه همینه و نظر مخالفی نداره. حالا من از علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هم یک مستند نشون بدم، چون علاقه فراوانی به علامه مجلسی دارم و از مخالفانش هم خیلی خوشم نمیاد. کتاب مرآت و نقول علامه مجلسی فی شرح اخبار آل رسول علامه شیخ الاسلام واقعی مولا محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه متوفای 1111 جلد دوم چاپ دوم چاپ 1404 در دارالکتب الاسلامیه تهران این کتاب چاپ شده مرآت العقول. صفحه شماره خدمتتون عرض کنم جلد صفحه شماره 378 از جلد دو صفحه 378 همون آیه اکمال هست بس آیه اکمال که کجا نازل شده. خب میگه در حجت بعضی از عام از خلیفه دوم نقل کردن که در حجت الوداع نازل شد، در روز عرفه نازل شد، مجاهد گفته در فتح مکه نازل شده. ولی این دیدگاه ها از در منابع اهل سنت هست، بعض از علمای اهل سنت مثل مجاهد معتقد بودن روز فتح مکه نازل شده. اما امامیه چی میگه؟ امامیه نظرش این هست که الا انها نزلت فی غدیر خم. نظر شیعه اینه که این آیه در غدیر خم نازل شده، در روز 18 ذی‌الحجه در حجۃ الوداع نازل شده، بعدما نسب علیا للخلافه به امر الله تعالی، بعد از اینکه پیغمبر علی رو نسب کرد برای خلافت به دستور خداوند. دلیل ما چیه؟ روایات مستفیضه هم از طریق ما و هم از طریق عامه نقل شده که خدمتون عرض کنم آیه در قدیر خوب نازل. این نظر شیعه. اما نظر اهل سنت چی هست؟ خیلی جالب هست، من خدمتون عرض کنم چند تا مسئله هست، ما در چند تا سوال هست در واقع که ما در اینجا باید بهش جواب بدیم. آیه اکمال چه روزی نازل شده است؟ چه زمانی نازل شده است؟ خب نظر شیعه کاملا مشخص. خدمتون عرض کنم چه چیزی سبب اکمال دین شده است؟ نظر شیعه مشخصه، ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و تعیین جانشین پیغمبر. اونی که سبب اکمال دین میشه از نظر شیعه نسب خلیفه بعد از پیغمبر هست و اینکه عالم بدون حجت نباید باشد. معلوم شد که بعد از پیغمبر حجت کی هست و دین کامل شد. این نظر شیعه است. و اینکه خدمتتون عرض کنم سوال بعدی چه چیزی باعث اکمال دین شد؟ اینا به شدت اختلاف داره. آیه چه زمانی نازل شد؟ اختلاف دارن. چه چیزی باعث اکمال دین شد؟ باز هم به شدت اختلاف دارن. معنای کمال دین چیه؟ معنای کمال دین چیه؟ سوال سوم هست. در این هم اختلاف دارن. در حالی که شیعه در هر سه مورد کاملا با هم اتفاق داره. من از تک تک این سه سوال رو خدمتون گفتم بگم. اولا آقای بخاری از خلیفه دوم نقل میکنه، همون نظر مشهور صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، تحقیق آقای دکتر مصطفی دیبلبغا چاپ 1414، این روایت مشهورشون هست، سند به هر حال اکثر علمای اهل سنت اینو پذیرفتن که یک شخص یهودی پیش خلیفه دوم آمد و جالب این خلیفه یهودی شخص ان رجلا من اليهود قال له یا امیر المؤمنین. خیلی عجیبه این حرف واقعا. شخص یهودی آمد به خلیفه دوم گفت امیر المؤمنین که آیه‌ای در کتاب شما هست که اگر برای ما یهود نازل شده بود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، ما این روز عید می‌گرفتیم. پس میشه روز اکمال دین رو عید گرفت طبق همین روایت صحیح بخاری. اگر ثابت کنیم که آیه اکمال در روز عید در روز غدیر خم 18 ذی‌الحجه نازل شده، پس باید عید بگیریم طبق روایت صحیح بخاری. خلیفه سوال کرد ای آیتین، چه آیه‌ای؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم، ما میدونیم چه روزیه، میدونیم کجا نازل شده، هم زمانش رو میدونیم هم مکانش رو میدونیم. ندلت فیه علی النبی و هو قائم بعرفه یوم جمعه. دقت کنید، وقتی بر پیغمبر نازل شد پیغمبر در عرفه ایستاده بود و شب جمعه بود، شب جمعه بود. خب چرا اینا عید نمیگیرن؟ یک سوال هم اینجا هست.
بله.
چرا عرفه رو عید نمیگیرید؟ چرا قربان عید میگیرید؟ روز قبلش هم عید میگیرید. عید عرفه چرا نمیگیرید اصلا؟ برخلاف نظر خلیفه دوم عمل میکنید. این نظر اول. شب جمعه در عرفه. خب نظر دوم. خدمتتون عرض کنم باز در خدمتتون عرض کنم در صحیح مسلم. روایت صحیح مسلم. این روایت دوم هست در صحیح مسلم. صحیح مسلم چاپ دار حدیث در قاهره.
باشه جا قبل از اینکه این حدیث بعدی رو، این سند بعدی رو نشون بدین، من عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز که این شماره هایی که زیرنویس شده، هرچند همین الان هم پیام های بسیاری به دستمون رسیده و انشالله حتما همین ها رو مطرح خواهم کرد، توجه داشته باشین که در هر لحظه از شروع برنامه برای شما چنین امکانی هست که سوالات خودتون رو مطرح بکنین و اگر نکته‌ای به ذهنتون رسید و بالاخره یک چالشی در ذهنتون به وجود اومد، ما در خدمت هستیم که بتونیم انشالله این شبهات رو پاسخگو باشیم. اصرار میکنم. بله صحیح مسلم رو میفرمودین.
بله خدمت عرض کنم که روایت قبلی که نشون دادیم از صحیح بخاری بود و ثابت میکرد که طبق نظر خلیفه دوم آیه اکمال شب جمعه و در عرفه نازل شده. خب این روایت در ذهنتون بسپارید. روایت بعدی از صحیح مسلم هست. حالا این نکته‌ام، حالا که فاصله افتاد، این نکته‌ام تذکر بدم که ما هر چی میخوانیم از منابع اهل سنت هست، برای اهل سنت هست، قصد توهین، جسارت، اینها رو اصلا جایز نمیدانیم. طبق فرموده حضرت آیت الله قزوینی، ما اصلا توهین به مقدسات بقیه رو حرام میدونیم. اینا قصد توهین نیست، قصد جسارت نیست، بحث علمی صرف هست.
بیان شد که از
و هر چی هم نقل کردیم از منابع اهل سنت هست، خیلی هم سعی میکنیم که مؤدبانه به هر حال در رو بحث رو طرح کنیم. اگر هم کسی ناراحت میشه از گفتن این حقایق، ما پیشاپیش ازش
و نکته ای هم که بود، ما که حالا خودمون، یعنی تماما این چیزی هم که حالا مطرح میشد، متاسفانه خود همون کلیپ هایی که پخش میشه شروع میکنن به تکفیر و صرفا به عنوان یک روشنگری، یعنی میخواییم نشون بدیم اگر بنابر حرف همین وهابی ها باشه، اینها خودشون دارن چه این تکفیر هایی رو انجام میدن، وگرنه بله همینجوره که میفهمیم.
روایت اول از صحیح بخاری بود شب جمعه در عرفه، پیغمبر در عرفه ایستاده بود، شب جمعه هم بود. صحیح مسلم بحث دوم، مطلب دوم، چاپ دارالحدیث قاهره، خدمتتون عرض کنم با تحقیق آقای محمد فؤاد عبدالباقی، کتاب و تفسیر صفحه شماره 2313. این روایت چی میگه؟ دقیقا همون، خدمتتون عرض کنم، یهودی آمد و اون مسائل رو گفت و آیه اکمال و گفت باید امروز عید باشه. عمر ابن خطاب گفت من میدونم اون چه روزی هست، ساعتش رو میدونم، میدونم کجا بود پیغمبر، کجا استاده بود وقتی این آیه نازل شد. خود چه شبی بود؟ نزلت لیلت جمع، در شب جمع نازل شد. خود شب جمع چیه؟ در پاورقی خدمتتون عرض کنم آقای محمد فؤاد عبدالباقی توضیح داده، لیلت الجمع هی لیلت المزدلفه، خدمتتون عرض کنم شب مزدلفه است. شب مزدلفه چه روزیه؟ غروب روز عرفه. غروب روز عرفه رو میگن شب مزدلفه. خب الان چی کار کنیم؟ بالاخره خدمتتون عرض کنم، و نحن مع رسول الله به عرفات، غروب روز عرفه خدمتتون عرض کنم میشه شب مزدلفه. خب روایت قبلی میگفت شب جمعه، شب عرفه، این میگه شب مزدلفه. و بالاخره کدومش راست میگه؟ اینم از سهل کتب بعد کتاب الله هست، اونم از سهل کتب بعد کتاب الله هست. اینا برای ما تکلیف معلوم کنید بالاخره کی نازل شده این قضیه، این آیه شب جمعه بوده یا جمعه غروب جمعه بوده. این دوتا تعارضی که واضح بین این دوتا روایت هست. و باز خدمتتون عرض کنم ترمذی هم یک مطلب دیگه ای گفته در صحیح خودش، در صحیح سنن ترمذی، که اینم میگه شب جمعه بوده، در عرفات بوده. اینم تقریبا همون روایت صحیح بخاری رو میگه. ما یک روایت سند صحیحی دیگه خدمتتون عرض کنم در خطیب بغدادی در تاریخ بغداد نقل کرده. اینم روایت جالبی هست که دیگه دیدگاه شیعه رو کاملا ثابت میکنه. تاریخ بغداد یا تاریخ مدینه السلام آقای خطیب بغدادی، جلد شماره 9 المجلد التاسع با تحقیق دکتر بشار عواد معروف، صفحه شماره 222. خب از ابو هریره است، از ابو هریره که میگه هر کس روز 18 ذی‌الحجه رو روزه بگیره، خداوند ثواب 60 ماه روزه رو برای اون می‌نویسه. دقیقاً عین همین روایت با سند صحیح از منابع شیعه هم داریم. امام صادق هم دقیقاً 60 ماه میگه که هر کس روز عید قدیر رو روزه بگیره، ثواب 60 روز روزه رو به او خواهند داد. خب چه روزیه؟ روز قدیر خم هست. روزی که پیغمبر دست امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو گرفت و فرمود الست ولی المؤمنین، آیا من ولی مؤمنین هستم یا نیستم؟ دقیقاً کلمه ولی و مولا رو کنار هم قرار میده پیغمبر، معلوم به یک معناست. قالو بلا یا رسول الله، تو ولی ما هستی؟ دوست که نیست که اینجا. من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولای او هستم علی هم مولای اوست. حالا خلیفه دوم آمد و تبریک گفت و اصبحت مولای و مولا کل مسلم، تو از الان مولای ما شدی و مولای هر مسلمانی شدی. فانزل الله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، از امروز، از الان. حالا یوم که میگه، حالا خودشون علمای اهل سنت مفصل بحث کردن که منظور از یوم روز از صبح تا غروب نیست، منظور یوم یعنی الان، از این لحظه. از این لحظه دیگه دین شما کامل شد، از لحظه ای که امیرالمومنین رو به عنوان جانشین خودش پیغمبر انتخاب کرد و خلیفه دوم آمد بیعت کرد، از اون لحظه دین کامل شد. خب تا حالا حداقل سه نظر در این باره اینا دادن که آیه اکمال چه زمانی نازل شد؟ شب عرفه، غروب عرفه، روز 18 ذی‌حجه و دیدگاه های دیگه هم دارن. حالا من فرصت نیست دیدگاه دیگه، حداقل سه تا دیدگاه در این باره دارن و نمیتونن جمع کنن بین اینها، بالاخره قابل جمع هم نیست. هر روایت، هر سه تاش سندش صحیحه، یکیش در صحیح بخاری، یکیش در صحیح مسلم هست، یکی هم در تاریخ بغداد سندش صحیحه. و خدمتتون عرض کنم، اینم تعارض بعدی. بحث بعدی خدمتتون عرض کنم که خیلی مهم هست در معنای نزول، معنای اکمال هست. مقصود از اکمال چی هست؟ عجیب و غریب اینها با هم دیگه تعارض دارن. حدود 18 قول از اینها نقل شده، 18 قول در این باره که مقصود از کمال دین چیه. اینکه خدا میفرماید الیوم یئس الذین کفروا، از امروز کفار مأیوس شدن، از امروز دیگه نترسید، از خدا بترسید، امروز دینتون رو کامل کردم، امروز دین نعمت رو بر شما تمام کردم، از امروز از اسلامتون راضی شدم. این چه روزیه؟ چه قضیه‌ایه؟ مقصود از اکمال دین چی هست؟ دیدگاه های عجیب و غریب نقل کرد. حالا من بعض از اینها رو که اینها گفتن نقل می‌کنم.
حالا با توجه به فرصت محدودی که هست که یه مقدار هم به همین سوالات هم برسیم، البته کاملا بحث شیرینی هست
بله.
اما با توجه به اینکه سوالات زیادی هم پرسیده شده، بله، به چه معنا هست؟
بله، حالا سعی می‌کنم سریع‌تر بگم. آقای ابن جوزی در زاد المسیر فی علم تفسیر خودش بعض از این دیدگاه‌ها رو نقل می‌کنه. در خدمتتون عرض کنم زاد المسیر آقای ابن جوزی جلد شماره، حالا یک جلدی هست، چاپ دار ابن حزم، یک جلدی هست از این کتاب در زاد المسیر، صفحه شماره 356، از همون ذیل آیه خدمتون عرض کنم چیز آیه اکمال، الیوم یئس الذین کفروا، میگه در این باره سه قول هست. چه روزیه این؟ روزی که کفار مأیوس شدن. بعضیا گفتن روزی که پیغمبر وارد مکه شد، اون روز دیگه مأیوس شدن. خب با اینکه آیه الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم در یک لحظه با هم نازل شده، اینو کی گفته؟ آقای ابو صالح از ابن عباس نقل کرده. نظر دوم چیه؟ روز عرفه است. اینو کی گفته؟ آقای مجاهد ابن زید گفته. نظر سوم چیه؟ میگه روز معینی نیست، مقصود روز معینی نیست، از اون لحظه منظور است. حالا این خیلی مهم نیست. اما معنای اکمال دین چی هست؟ حالا این که از چی باید بترسیم باز خودشون اختلاف دارن، اما این که مقصود از اکمال دین چی هست، میگه در این باره 5 تا نظریه وجود داره درباره این که خدمتتون عرض کنم مقصود از اکمال دین چی هست. و فی معنا اکمال دین 5 اقوال، 5 قول هست. اولی چی هست؟ اکمال فرایض و حدود. در این روز همه واجبات و همه حدود کامل شده. حالا این خدمت خواهم گفت که اصلا دروغ محضه، اصلا بعد از این آیات متعدد از احکام نازل شده. در همین آیه اکمال خودش بعد از همین کلمات هم باز داریم احکام نازل شده. حالا من خدمتتون از صحیح بخاری ثابت خواهم کرد که این مطلب دروغه. خب نظر دوم، انه به نفع المشرکین عن البیت، که مشرکین رو از خانه خدا دور کردن، دیگه بعد از اون مشرکی خدمتتون عرض کنم حج نکردن. خب اینم خیلی دروغی واضحه، با مسلمات تاریخ در تضاد هست. ما روایت صحیح داریم که در سال 9 سال قبلش پیغمبر سوره مبارکه براءت وقتی نازل شد سوره براءت رو داد دست ابوبکر و برو اینو در مکه بخون. بعد آیه نازل شد که نه این براءت رو یا خودت بخون یا کسی که از توست یا خودت یا کسی که رجل من آیه نازل شد که یا خودم بخونم یا رجل منی کسی که از من هست فمن تبعنی فانه منی. حالا بس از اون میذاریم. از دست ابوبکر امیر المؤمنین اون نامه رو گرفت، سوره براءت رو گرفت و رفت در مکه سال نهم خون. از امروز دیگه کسی حق نداره بیاد، هیچ مشرکی حق نداره اوریان طواف کنه و کلن من شد سال نهمه. پس دیدگاه دومم کاملا غیر معتبر هست. سوم دیگه نسخی نداریم و ثالث انه رفع النسخ دیگه آیه نسخ نشده نمیدونم. پنجم این هست که خدمتتون عرض کنم این آخرین شریعت هست، دیگه شریعتی نخواهد آمد که این شریعت اسلامی رو کامل کنه. حالا باز در معنای اتمام نعمت هم میگه سه تا دیدگاه وجود داره. این دیدگاه آقای ابن جوزی هست. آقای ابن عربی در احکام القرآن خودش میگه نه هفت تا نظریه وجود داره. احکام القرآن ابن عربی خدمتتون عرض کنم، من سریعتر بگم اینا رو،
جلد شماره
القسم الثانی، القسم الثانی از سوره مائده تا آخر سوره توبه همون جلد دو از کتاب احکام القرآن ابن عربی خدمتتون عرض کنم صفحه شماره 40 که به هر حال در معنای اکمال دین میگه حرف زیاده. من خلاصه‌شو میگم، میگم هفت قول هست. خب قول اول چیه؟ انه معرفت الله. مقصود از اکمال دین معرفت خداست. خدا میگه من امروز خودم رو معرفی کردم، الیوم عرفتکم به نفسی به اسمایی و صفات و افعالی فعرفونی، دیگه از امروز منو بشناسید. وای خیلی عجیبه، یعنی قبل از این مسلمان ها خدا رو نمیشناختن؟ سال آخر عمر پیغمبره،
مسئله اول
23 سال پیغمبر زحمت کشیده هنوز خدا رو نشناخته.
اینا اولین جمله این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعدش حالا این
دیگه اسماء و صفات خدا رو الان تازه اینا میخوان بشناسن. خب مسلمان هایی که قبل از این از دنیا رفتن چی؟ اینم یک سوال بسیار مهمه که اینها باید بهش جواب بدن. مسلمان هایی که قبل از نزول آیه اکمال شهید شدن، شهدای بدر، شهدای احد، شهدای بئر معونه، شهدای فلان، خب ما خیلی شهید داشتیم در این سالها، یا مسلمان هایی که از دنیا رفتن بدون شهادت، خب اینا بدون با دینی کامل از دنیا رفتن یا با دینی ناقص از دنیا رفتن، خدا رو میشناختن یا نمیشناختن؟ بله جواب بدید به ما. جواب, جواب ندادن. فقط شیعه است که برای این جواب داره. نظر دوم چیه؟ الیوم قبلتکم و کتبت رضای انکم لرضای لدینکم. من دیگه از امروز شما رو قبول کردم، تازه امروز شما رو قبول کردم، نوشتم که من از شما راضیم و از چون از دین شما راضی شدم. خب سوال میکنیم قبل از این چی؟ قبل از این مسلمان ها رو خدا قبول نداشت؟ قبل از این مسلمان ها رو قبول نداشت؟ خدا راضی نبود قبل از این؟ اونایی که از دنیا رفتن، مسلمانایی که از دنیا رفتن بدون رضایت خداوند از دنیا رفتن؟
همه اینها سواله،
این سوالاتی که باید جواب بدن، فقط شیعه میتونه به این سوال جواب بده. سوم، این غیر از اون نظراتی که آقای ابن جوزی گفته بود، پنج تا گفته بود، اینا کاملا غیر از اون هست. سوم خدمتتون عرض کنم از امروز استجبت لکم دعاکم و دعا نبیکم، ما امروز دیگه دعای شما رو مستجاب کردم و دعای پیغمبر رو هم درباره شما خدمتتون عرض کنم مستجاب کردم. این عجیب و غریب هست، یعنی قبل از این دعای پیغمبر رو مستجاب نکرده بود خداوند درباره مسلمان ها؟ خیلی عجیبه. اینها هیچ کدوم نمیتونه اون شش ویژگی رو داشته باشه. شش ویژگی خدا در اون آیه شمرد، هیچ کدوم اینها نمیتونه باشه. امروز شما رو بر دشمن پیروز کردم، الیوم اظهرتکم علی العدو. خب سال دهم مگه چه جنگی اصلا اتفاق افتاده سال دهم؟ خب به ما نشون بدید سال دهم چه اتفاق مهمی افتاده. خب سال هشتم به بعد دیگه کسی مون که در برابر اسلام قد علم بکنه؟ همه تسلیم بودن، کسی در جزیره العرب نمونده بود. سال دهم روز عرفه مگه جنگ اتفاق افتاده بود که پیروز شده باشن مسلمان ها؟
مسلما اینجور نبودن.
پنجم، الیوم تحرت لکم الحرم عن دخول المشرکین فیه معکم. خب گفتیم این جواب دادیم، سال نهم این قضیه اتفاق افتاده بود، سال دهم نیست. سال نهم به بعد دیگه از اون روز آیه براءت رو، سوره براءت رو امیرالمومنین خوند و گفت دیگه کسی حق نداره بیاد. ششم الیوم اکملت لکم الفرائض، امروز دیگه فرائض رو واجبات رو بر شما کامل کردم و دیگه نسخی نخواهد آمد. حالا این رو خودش جواب میده، خود آقای ابن عربی همینجا جواب میده، ما مولا صحیح بخاری جواب خواهیم داد. هفتم دیگه بعد از این آیه نازل نخواهد شد، دیگه بعد از این آیه نازل نخواهد شد. آیا واقعا آیه اکمال آخرین آیه است که بعد پیغمبر نازل شده؟ میتونن کسی با قاطعیت این رو، آیا سند صحیحی در این باره وجود داره؟ نه، هیچ سند صحیحی نداره اینا. اگر هم داشته باشن در تعارض هست با روایت صحیح بخاری، حالا خدمتتونشون خواهم داد. ببخشید من اینا رو با عجله میخونم. آقای ابن عربی مالکی خدمت، غیر از اون ابن عربی معروف، ایشون ابن عربی مالکی است، وهابی بیشتر قبول داره این رو. اون ابن عربی محی الدین رو نه شیعه قبول داره، نه سنی قبول داره، نه وهابی، هیچ کس اونو قبول نداره. ابن عربی مالکی رو حداقل وهابی‌ها خیلی قبول دارن. ایشون میگه همین ها صحیح، غیر از اونی که میگه آیه نازل نشده. همین اقوال صحیح، چطور میشه همین اقوال با هم صحیح باشن؟ غیر از اون قولی که گفته آیه دیگه بعد از این نازل نخواهد شد، خدمتتون عرض کنم، و حکمی دیگه بعد از این نخواهد آمد. چرا؟ چون میگه بعد از این آیه کلاله نازل شده، یستفتونه که عن الکلاله، و آخر و سوره براءت آخرین سوره ای که نازل شده، آیه ربا بعد از این نازل شده و آیات دیگه به هر حال بعد از این آیه نازل شده. پس این کاملا دروغ است. اینا حداقل 7 تا دیدگاه را آقای ابن عربی گفت، 5 تا دیدگاه را آقای خدمتتون عرض کنم ابن جوزی گفت، یک عده رو عده نظرات دیگه هم هست، حالا فرصت نیست من خدمتتون بخونم. به هر حال تعارض دارن، تناقض دارن، برای ما مشخص کنید چرا شما اینقدر با هم اختلاف دارید. یک دیدگاه رو برای ما بگید، قطعی بگید همینه و بس،
که اشکالی هم درش وارد
نشه، هیچ اشکالی بشه، اصلا شما دیدگاهی پیدا کنید که اشکالی توش نباشه. این دیدگاهی که آخرین فریضه بوده و هیچ فریضه بعد از اون نازل نشده، معروف ترین دیدگاه ایناست، مشهور ترین دیدگاه ایناست، که دیگه بعد از این حکمی نازل نشده، دین اسلام کامل شد، دیگه بعد از این حکمی نازل نشده، حلالی نازل نشده، حرامی نازل نشده، که این حلال هست این حرام هست، تمام شد رفت در روز عرفه.
در صورتی که ما آیات الاحکام رو میبینیم،
حالا من خدمتتون عرض کنم از صحیح بخاری جواب این رو میدم، بقیه‌شون هم خیلی نظر مهمی نیست که جواب داشته باشه. صحیح بخاری چاپ ریاض عربستان سعودی، که گفتم اوقاف عربستان این کتاب رو چاپ کرده، چاپ 1417 چاپ اول دارالسلام ریاض، صفحه شماره 951 حدیث 4590 از همون شماره گذاری که آقای ابن حجر عسقلانی انجام داده و معروف ترین شماره گذاری این شماره گذاری 4590 از ابن عباس، که خدمتتون عرض کنم آخرین آیه رفتم پیش ابن عباس و سوال کردم، فقال نزل هذه الآیه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، آیه که هر کس مؤمن رو عمدن بکشه، فجزاؤه جهنم خالدن فیها و چی و چی، هر کس مؤمن رو عمدن بکشه. این آیه نازل شد، هی آخر ما نزله، این آخرین آیه بود که بر پیغمبر نازل شد و دیگه نسخ هم نشد، هیچی از این آیه نسخ نشده. خب چیه بالاخره؟ اگر آیه اکمال هست دیگه کامل شد، خب این چی میگه؟
پرونده باید بسته بشه، اما
پرونده باید بسته بشه، نشده. پس باز همین صحیح بخاری، اون صفحه 951 بود، این صفحه 968 هست، چند صفحه بعد، روایت 4654 از برای ابن عازب هست که یقول آخر آیت نزلت، آخرین آیه‌ای که نازل شد این آیه است، یستفتونه که قل الله یفتیکم فی الکلاله، آیه کلاله آخرین آیه‌ای که بس ارث کلاله است، که بعضی ها میگفتن تا آخر عمرمون ما نفهمیدیم مقصود از کلاله چی هست، این روایت مشهوریه، میگه این آخرین آیه بود که بر پیغمبر، آیه کلاله، ارث کلاله. به حال شهر منسلوری در شمال، شهر کلاله، رفتم اونجا چند باری خدمتتون عرض کنم، میگه آخرین آیه این بوده. خب بابا بالاخره تکلیف ما رو معلوم کنید چی آخرین آیه. باز در همین صحیح بخاری کتاب تفسیر صفحه 937 حدیث 4544 باز از ابن عباس نقل شده، آخر آیت نزلت علی النبی آیت الربا، آخرین آیه که بر پیغمبر نازل شد آیه ربا بود.
همشون هم از آیات الاحکام دقیقاً نقض همون صحبت
هم هم صحیح بخاری شما میگید آیه اکمال وقتی نازل شد دیگه بعد از اون نه حلالی آمد و نه حرامی آمد، دین دیگه کامل شد. دیدیم کلیپی که از اینا پخش کردیم دقیقاً همینو میگفتن. خب بابا اینا چی میگن پس؟ شما راست میگید یا بخاری راست میگه؟ کدومتون شما دروغ میگید یا ایشون دروغ میگه؟ یکتون باید دروغگو باشه دیگه. اینجا اونم سه تا سند، سه تا روایت که کاملا در تضاد هست با آیه اکمالی که اینها میگن اکمال دین به نزول حلال و حرام نمیتونه باشه. این مشهورترین دلیلشون هست. اینکه حج واجب شد، بعضی گفتن حج واجب شد، اینو خیلی هاشون گفتن حج واجب شد، خداوند آیه اکمال رو نازل کرد دیگه، آخرین فریضه است. خب اینم نمیتونه باشه چون حج 4-5 سال پیش واجب شده بود، پیغمبرم حج رفته قبل از این. آخرین حج است که پیغمبر خدمت حج است که پیغمبر انجام داد، این رو هم بعضی گفتن انجام حج، اینم نمیتونه باشه چون قبل از این پیغمبر حج انجام داده بود، مسلمان ها باش بودن و احکام حج رو هم قبل از این یاد گرفته بودن. به هر حال دیدگاه های بسیار متضاد تو این قضیه دارن، نه در زمان نزول آیه اکمال با هم اتفاق دارن، اختلاف دارن، و نه در معنای کمال دین. کمال دین چیه بالاخره؟ شیعه کاملا نظرش مشخصه،
همه متفقن بر
این، همه متفق هستن بر این مسئله که در روز 18 ذیحجه نازل شده و کمال دین به ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و به شناخت حجت خداست. خب این سوال هم هست دیگه خدمت شما، چقدر فرصت داریم؟
خیلی محدود دیگه.
ما فقط این سوال نظر شیعه رو بگم خدمتتون عرض کنم. خب اونهایی که قبل از این از دنیا رفتن با دینی کامل، مثلا حمزه شهدا علیه السلام در جنگ احد شهید شده، با دینی کامل از دنیا رفته یا با دینی ناقص از دنیا رفته؟
نمیتونیم که بگیم با دین ناقص
هست. اگر بگیم با دین ناقص خب خیلی بد میشه، ولی طبق نظر اهل سنت با دین ناقص از دنیا رفته. با هر نظریه که بگیم، با هر کدوم از این 18 نظر، 17 نظر، 15 نظری که یا 7 نظر و 5 نظری که بگیم، هر جور که بگیم کسانی که قبل از آیه اکمال از دنیا رفتن با دین ناقص از دنیا رفتن. و خدا هم از دین ناقص راضی نیست. با دینی از دنیا رفته که خدا میگه من راضی نیستم، تازه امروز راضی شدم. ولی شیعه چی میگه؟ نظر شیعه این هست که مقصود از کمال دین، مقصود روز معرفی حجت خدا بعد از پیغمبر هست. قبل از این چی؟ آیا مسلمان ها دینشون ناقص بود؟ نه، پیغمبر بود، حجت خدا رو مردم میشناختن. دین خدا با شناخت حجت خدا کامل میشه. هر کس امام زمان خودش را بشناسد به مرگ دینی از، و هر کس امام زمانش را نشناسد و من لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. چه قبل از نزول آیه اکمال باشه چه بعد از نزول آیه اکمال باشه، قبل از نزول آیه اکمال هر مسلمانی از دنیا رفته پیغمبر به عنوان پیغمبر قبول داشته، به عنوان حجت خدا قبول داشته، چه در جنگ احد چه در جنگ بدر، و قبل از اون و بعد از اون از دنیا رفته باشه، با دینی کامل از دنیا رفته. خب بعد از پیغمبر چی؟ در روز عید قدیر خود مشخص شد حجت بعد از پیغمبر، حجت خدا بر مردم بعد از پیغمبر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست. اون روز هست که دیگه دین کامل میشه تا روز قیامت. روز اکمال دین هست تا روز قیامت. مسلمان هایی که قبل از اون از دنیا رفتن چون پیغمبر به عنوان حجت خدا قبول داشتن، خدمتتون عرض کنم با دین کامل از دنیا رفتن. مسلمان هایی که بعد از پیغمبر از دنیا میرن، اگر اکمال دین رو قبول دارن، اگر ولایت امیرالمومنین رو قبول دارند، با دینی کامل از دنیا میرن، با دینی که خداوند از او راضی است. جالب، خلیفه دوم به همین اشاره داشت. دیدی چون الان روسته خلیفه اول هم همین هست، میگه پیغمبر از دنیا که بره دیگه دین ناقص میشه. یعنی خلیفه دوم دقیقا متوجه شده بود که اکمال دین به وجود حجت خداست، به وجود پیغمبره. پیغمبر از دنیا بره دین ناقص میشه. خب چرا امیرالمومنین رو که به هر حال در اون روز خودت باش بیعت کردی، حجت خدا او هست بر تو، با وجود امیرالمومنین دین کامل هست و دین دیگه ناقص نیست، ولی خب اینها متاسفانه با دینی از دنیا میرن که خداوند از اون دین راضی نیست، با دینی ناقص از دنیا میرن، با دینی که نعمت خدا نیست بلکه نقمت خداست. هر کسی بدون ولایت امیرالمومنین از دنیا بره، نعمت خدا رو درک نخواهد کرد بلکه نعمت خدا رو درک.
خیلی تشکر میکنیم و ممنونیم.
خیلی طولانی شد.
سلامت باشید. نه همشون خیلی شیرین، خیلی هم زود گذشتین فرصتی که بود. حالا این سوالات زیادی هم بود که باز موندن و فقط به عنوان تأکید بنده هم دوباره همون فرمایش استاد رو تکرار میکنم که تماما این چیزهایی که مطرح میشه از کتب اهل سنت، خب همه اینها همون مواردی هست که در کتب اهل سنت اومده، این مستنداتی که نشون داده میشه و ما به هیچ وجه، باز میگم من تأکید میکنم و تکرار میکنم فرمایش استاد رو، که ما به هیچ وجه توهین به مقدسات اهل سنت نمیکنیم، بلکه این چیزی که بسیار زیاد پیش میاد اینه که این کلیپ هایی رو که بعضن وهابی ها با مبانی خودشون اینها رو بیان میکنن و متاسفانه اینها ممکنه منطبق بشن بر مقدسات اهل سنت، اینها رو ما بازگو میکنیم تا این روشن بشه که این وهابیت خبیث تا کجا ممکنه پیش بره و این بعد تکفیری بودن وهابیت خیلی کامل و خیلی روشن برای همگان واضح میشه. استاد خیلی تشکر میکنیم از محضرتون. حالا متاسفانه فرصت نشد که سوالاتی هم که مطرح شده بود ما اینها رو بپرسیم و از بینندگان هم عذرخواهی میکنیم بابت این مطلب و کلام پایانی رو بفرمایین و انشالله
عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی طولانی شد و نرسیدیم به سوالاتی که به هر حال شما به من نشون دادی بعضی از سوالات، ولی فرصت نشد. انشالله شب های آینده اساتید دیگه جواب خواهند داد. از همه بینندگان عزیز التماس و دعا داریم در این ایام، به خصوص روز عید قدیر خم، از همتون التماس دعا داریم. انشالله همه ما رو دعا کنید و در رأس دعاهای همه شیعیان در این ایام باید فقط و فقط اللهم عجل لولیک الفرج باشه و دعا برای فرج امام زمان که اگر آقا بیاد همه این مشکلات حل میشه و انشالله که همه ما در اون روز باشیم و در رکاب امام زمان انشالله خدمت کنیم.
انشالله انشالله هر شب تا عید سعید قدیر با ویژه برنامه افضل الاعیاد در خدمت شما خواهیم بود. اللهم عجل لولیک الفرج.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا